بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك. خب، سال روز شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله و صلواته علیها هست. خدمت عزیزان تبریک عرض میکنیم. هر اگر از باب اظهار ارادت به اون بزرگوار یه روایت از وجود مطهرشون قرائت میکنیم که روایت شده از اون بزرگوار که فرمودن روایتش توی چیز اومده، اصلش تو تفسیر عیاشی، دیگران هم ظاهران همه از ایشون گرفتن، تفسیر عیاشی از ایشون گرفتن که حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن من اسعد الالله خالص عبادتهی احبط الله عز و جل الیه افضل مصلحتهی. هر کس عبادت خالصانه خودش رو به طرف خدا بفرسته، خدای تعالی بهترین مصلحتش رو براش نازل میکنه. خب با همین مضمون روایت دیگری هم هست. شاید یه زمانی خدمتتون عرض کردم مرحوم برام جد سید ابن طاووس یه کتابی داره به اسم تنبیه الخواطر و نزهة النواذر که معروف به مجموعه برام. ایشون تو جلد دوش یه جایی همین روایاتی که مربوط به بحث بندگی اینا میشه ورده از 14 معصوم، البته از 13 معصوم، از حضرت حجت چیز نیورده، از 13 معصوم روایاتی با همین مضمون ورده که اگر انسان مشغول به بندگی خدا بشه، همش بشه اطاعت فرمان خدا و بندگی خدا، خدای تعالی مصالحش رو تنظیم میکنه و به امورش رسیدگی میکنه. خب حالا همین روایت اگه جستجو کنید توی کتاب‌های حدیثی مجموعه برام رو نگاه کنید، از همه معصومین آورده، از خود رسول الله آورده، از امیرالمومنین آورده، از زهرا آورده، از امام حسن، امام حسین تا امام حسن عسکری، از همه با همین مضمونشون روایت آورده که از حضرت حجت ظاهرا چیز دستشون نرسیده با این مضمون. که خب روایت از حضرت حجت هم خیلی کم داریم دیگه، تعدادمون توقیعات و اینا هست دیگه. که خب بالاخره داستان قضیه مطلب مهمی است و روایات زیادی در این معنا داریم که این توصیه به ما شده که شما همتتون بندگی باشه، همتتون اطاعت فرمان خدا باشه، خدای تعالی بقیه امورتون رو تدبیر میکنه. مشابهشون روایت از تعمیر که چند جلسه قبل خدمتتون خوندم که حضرت فرمودن من اصلح امر آخرتهی اصلح الله له امر دنیا، هر کس امر آخرت چه اصلاح بکنه خدای تعالی امر دنیاش رو اصلاح بکنه. خدای تعالی انشاءالله توفیق مودت و محبت و ارادت و خضوع و خاکساری در پیشگاه این انوار طیبه رو به همه ما مرحمت بفرماید و برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب دوستان عزیز، اگر خاطر مبارک باشه من بابت چهارشنبه عذرخواهی میکنم، توفیق حضور نداشتم، از توفیق نهار داشتم، توفیق درس نداشتم، نهارم باز دوستان نبودن، آقای رضایی و آقای عبداللهی که عیالوارن. عرضم به حضورتون که عذرخواهی میکنم که نتونستم خدمتتون برسم. اگر خاطرتون باشه مباحثمون در مورد بحث تصویر بود، که تصویر رو اومدیم اینجور دستبندیش کردیم که گاهی تصویر ذوات الارواح، گاهی تصویر غیر ذوات الارواح. تو قسمت ذوات الارواحش هم باز گفتیم که یا از کنم خدمتون که مجسمه است یا میشه طبیعتا تو این هم میشه یا مجسمه یا منحوشه. منحوشه یکی که اینا رو شوگن بررسی کردن تو قسمت اول که صور زباط در واقع مجسمه بود، هم لا اشکال هم لا خلاف، لا خلاف هم بین فقها هم بین اخبار، لا اشکال و لا خلاف در حرمت. خب این منحوشه، این منحوش هم قرودن حرام به چه دلیل؟ للاخبار مستقیبه که از کنم خدمتون که حالا اخبار خاصه به همین مورد داشتیم و اخباری که به اطلاقه ها به اطلاقه ها رو بهتر ثابت میکرد. خب اون آخر بحث اخبار یه جمله‌ای داشتن که به عنوان مؤید مطرح کردن، خب یه مؤید هم مطرح کردن. مؤید هم چی بود؟ این بود که حکمت حرمت چی هست؟ تشبه به خالقه، تشبه به خالقه و این تشبه به خالق تشبه به خالق فرق نمی کنه بله، تشبه به خالق معیار درش چی هست؟ معیار درش صورت، حالا این صورت هم فرق نمی کنه که مجسم باشه یا منحوش باشه. خب این رو گفتن، بعد خواستن از همین مؤید یه استفاده دومی هم بکنن، از همین مؤید که منحوش در فرماشون آورده بودن که حکمت و حرمت تشبه به خالقه، یه استفاده دومی هم خواستن بکنن که در حقیقت با همون استفادهشون بکنن گریز بزنن به بحث جدیدی. خب به بحث جدیدی که بحث جدید شده که میخوام بگم غیر ذوات الارواح اینا حرمت نداره. خب از همین مؤید گریز به اینجا میزنن که میگن بحث تشبه، خب بحث تشبه در مورد ذوی الارواح، در مورد ذوی الارواح افراد همیشه کسی که تصویری رو داره درست میکنه، حالا چه مجسم چه منحوش، خب قصد شبیه سازی یکی از مخلوقات خدا را دارد. خب مهم این کلمه قصده، قصد شبیه سازی داره، ولی توی غیر ذره الارواح خب غالبا افراد قصد شبیه سازی ندارند، بلکه شبیه می شود. خب غالبا قصد شبیه سازی ندارند بلکه شبیه می شود. خب بفهمید در غالبا افراد من بینستم غالبا عدم قصد کردن عدم جنسی روشن کرده شد، غالبا عدم قصد شبیه سازی بلکه چی شبیه می شود. خب از همین نکته که اگه معیار تشبه باشه اینجا قصد شبیه سازی وجود داره، ولی اینجا قصد شبیه سازی وجود نداره، اون کسی که داره تصویرگری میکنه توی غیر ذوات الارواح غالبا قصد شبیه سازی نداره، از این غلبه میخوان استفاده کنن که چی؟ ببینید همینجا بعضی اشکال کردن، اون اشکال که آقای عبداللهی جسته قبل فرمودن، از همینجا بعضی اشکال کردن فرمایش شیخ یه خورده فیه اشکالون، منتها حواستون باشه یه نکته دقت کنید، شیخ میخواد از این حرف به عنوان مؤید استفاده کنه، منتها توی مدعای قبلیشون که صورت منقوشه حرام هست، خب اول دلیل آوردن بعدش مؤید رو آوردن، اینجا میخواد چیکار کنن؟ از این مؤید گریز بزنن به این طرف، اول مؤید رو مطرح میکنن بعدن دلیل رو میارن. خب لذا اینو در حدی مؤید بهش نگاه بکنید. دو فقط اونجایی که صور ذوات الارواح هست همیشه قصد شبیه سازی وجود داره، من عکس گاو رو بکشم، عکس یک انسان رو بکشم، عکس نمیدونم یه شتر رو بکشم، همیشه چی هست؟ این موقعی که داره انسان تصویرگری میکنه میخواد یه چیزی از مخلوقات خدا رو شبیه سازی بکنه، خب شبیه سازی بکنه. ولی توی چی؟ توی غیر ذوات الارواح میگن در قالب موارد انسان یه چیزی درست میکنه و شبیه یکی از مخلوقات الهی در میاد و قصد شبیه سازی وجود نداره. خب چون قصد شبیه سازی وجود نداره، لذا اینجا دیگه تشبه به خالق هم صدق نمی کنه. در قالب مواردش چون قصد وجود نداره، در قالب مواردش هم تشبه به خالق صدق نمی کنه. خب لذا این معید میشه برای چی؟ برای که ما فرق بگذاریم بین تصویر ذوی الارواح و تصویر غیر ذوی الارواح. بله بعضی اشکال کردن آقا درسته غالبا قصد نیست، ولی یه جایی که قصد میکنه طرف دیگه، طرف عمدن قلمو برمی‌داره، بومش هم برمی‌داره، میره جلوی درخت میشینه، عکس این درخت رو میکشه. خب دستار نقاشی رو برمی‌داره، جلوی درخت میشینه، عکس درخت رو میکشه، اینجا قصد کرده. اشکال نداره، شیخ اینجا به عنوان دلیل از این نمیخواد، از این فرمایش نمیخواد به عنوان دلیل استفاده کنه. به عنوان چی؟ صرفا یه معید میخواد استفاده بکنه. اگه بله به عنوان دلیل میخواست استفاده بکنه، اشکال بهشون وارد بود، ولی ایشون صرفا میخواد به عنوان معید استفاده کنه. یه کلمه استظهار هم تو عبارت شیخ هست، اینم دقت بفرمایید. استظهار به نظر بنده معنی استظهار این که حالا به معنی اون ظهوری که توی فقه میگیم حجت نیست، به نظر من استظهار اینجا منظور دلالت ظنیه، صرفا معنی دلالت ظنیه. دو تا قرینه هم برش داریم. یه قرینه‌اش این که قبلا این رو به عنوان حکمت و معید مطرح کرده، یه قرینه، و بعدش هم میاد میگه چی؟ میگه آقا دلیلمون این نیست. میگه ول عمدت و کذا. خب ول عمدت و کذا یعنی عمده، یعنی چی؟ عمده رو قبلا هم داشتیم تو انو سالس، یعنی ما یعتمد علیه، اونی که توی این مسئله برش اعتماد میکنی و معتمد ما و مستند ما و دلیل ما هست، اصل عملی و روایات ترخیصه. خب این نیست، این صرفا یه چی هست؟ یه معیده. خب عبارت رو ببینید رفقا، من چند ساعت تطبیق بکنم. چرا باز دوستان دیر اومدن؟ 8:30 ها کلاس ما 8:15 شروع میشه. حالا دیگه صلوات فرستادیم قبلا. و من هنا یمکنو، من هنا یعنی چی؟ یعنی با توجه به معیدی که عرض کردیم، یمکنو استظهار، امکان داره استظهار بکنیم. این استظهار اون ظهور حجتی که توی اصول میگیم ظهور از حجت، حجت از تو اماره معتبر است، منظور اون این نیست. منظور یه برداشت ظنی، استظهار یعنی یه برداشت ظنی میتونیم بکنیم. عرض کردم دو تا قرینه هم برش داریم. یه قرینه‌اش قبلا گفتن این مؤیده از باب حکمت. خب یه قرینه هم بفرمایید بعدن داریم که میگن ول عمده، اون چیزی که معتمد ما هست در مسئله، عمده یعنی معتمد ما در مسئله، اصل عملی است و روایات رخصت. لذا این استظهار حواستون باشه به معنی دلیل نیست، شیخ نمیخواد به این استدلال بکنه. و من هنا یمکن استظهار اختصاص الحکم به ذوات الارواح. چرا؟ فان الصور غیرها کثیرا ما تحصل به فعل الانسان للدواء الاخر غیر قصد تصویر. طرف اصلا قصد تصویر نداره و اون رو رسم میکنه، برخلاف ذوات الارواح که کسی که ذوات الارواح رو رسم میکنه قصد تصویر داره حتما. ولا یحصل بهی تشبه به حضرت المبدع تعالی عن التشبیه، بل کل ما یصنعه الانسان من التصرف فی الاجسام. اول میگن کثیرا ما تحصل به فعل الانسان من غیر قصد، بعد این تعمیمش میدن میگن بیشتر هم هست. همیشه هر چیزی رو که انسان تصرف میکنه در اجسام، جسمی رو به یه شکلی در میاره، بالاخره بالا پایینش میکنه، تصرفاتی در اجسام انجام میده، این فیقه و علا شکل واحد من مخلوقات الله تعالی. و لذایی و لذام شاهد بر فرمایشون هست که یه شاهدی از کلام مرحوم فاضل هندی در کشف اللسان میاره ایشون، که فاضل هندی در کشف اللسان که شرح قواعد هست، توی بحث لباس مسلی، تو بحث لباس مسلی جناب علامه فرمودن که لباسی که ضد تماثیل باشه کراهت داره. خب لباس ضد تماثیل برای نمازگزار کراهت داره. بعد اونجا ایشون میاد یه بحثی مطرح میکنه، میگه بعضی از بزرگان گفتن این تماثیل مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه جاندار چه غیر جاندار، بعضی ها اومدن چیکار کردن؟ تخصیص دادن، گفتن تماثیل جانداره، خب تماثیل حیواناته که این چی هست؟ این تو لباس مصلی کراهت داره. مرحوم فاضل هندی میاد میفرماید که این نمیتونه تعمیم، نمیتونه درست باشه. چرا؟ چون اگر بخوایم تعمیمی بشیم بگیم تمثال یعنی صورتگری، نقاشی، حالا اهم از مجسم، طبیعتاً روی لباس تمثال مجسم نیست، منقوشه. نقاشی اگه بخوایم بگیم نقش و نگار، اهم از ذوی الارواح و غیر ذوی الارواح منظوره، لازمش اینه که ما همه لباس‌ها رو بگیم کراهت داره. چرا؟ چون هر لباسی بالاخره یه نقش و نگاری روش هست که این شبیه یکی از مخلوقات خدا میشه دیگه، صورت یکی از مخلوقات الهی میشه دیگه. حداقلش اینه که هر لباسی بالاخره تار و پود که داره، که این تار و پود شبیه چی میشه؟ شبیه عرض کنم خدمتتون که قصبات و اخشاب میشه، شبیه نی و چوب و این چیزا میشه. خب حداقلش اینه. ایشون فرموده که اگر بخوایم ملتزم بشیم لازم میاد که همه لباس ها رو بگیم چی هست؟ بگیم مکروه. بنابراین نباید این رو ملتزم بشیم. و منظور از تماثیل اینجا صرفا تماثیل چی هست؟ تماثیل ذوی الارواح. خب این هم عنوان مؤید، مرحوم شیخ میفرمون به عنوان مؤید این، حالا مؤید این تأیید که اینجا تطبیقش کردیم، فرمایش مرحوم کاشف اللسام هست. البته حالا بعدا میرسیم ایشالله که فرمایششون فرمایش تمامی نیست، یه نکته هست ایشالله بعدا تو فرمایش خود شیخ میاد که این تصویر زمانی صدق میکنه و تمثال زمانی صدق میکنه که چی؟ که انسان قصد صورتگری داشته باشه. اگه انسان قصد صورتگری نداشته باشه اصلا تمثال و تمثیل صدق نمیکنه و حکمش نمیاد. این اشکالی که بعدا مطرح میکنن. بله بفرمایید.
بالا فرمودید که قصد صورتگری انسان
لذت و آخر غیر از قصد تصویر. بله. من نگفتم، مرحوم شیخ فرمودن. بله.
بله. چه قصدی پس مثلا
میره سنگ و درخت و دریا رو میکشه و قصد این که چه؟ نه دقیقه بفرمایید آقا جان، که تصویرگری ذوات الارواح کثیرن اتفاق میفته بدون این که انسان قصد تصویرگری داشته باشه. مثلا شما چی؟ به فرض مثال
سنگ
نمیکشه، یه چیزی درست میکنه به شکلی که از مخلوقات خدا در میاد. تصویرگری به معنی آمونش چه تصویرگری، حالا حجمی چه سطحی، فرق نمیکنه. فرق نمیکنه. کثیرن ما یه چیزی درست میکنیم، هر چیزی که شما تو زندگیتون درست بکنید، فرض کنید مثلا ماکارونی درست کردیم، فرض کنید عرض کنم خدمتتون نون درست کردیم، فرض کنید لباس درست کردیم.
خیلی خوب. یعنی یا شما تصویر سنگ رو بکشید یا با کرک سنگ درست کنید، یه درخت درست کنید.
فرمایش مرحوم شیخ اینه، فرمایش شیخ رو دقت بفرمایید، حرف شیخ اینه که ما اگر گفتیم که تصویر حرامه، تصویر یعنی چی؟ یعنی انسان، گفتیم نکتش چی هست؟ نکتش تشبه به خالقه. خب تشبه به خالقم زمانی اتفاق میفته که انسان به قصد تصویرگری یکی از مخلوقات الهی کاری انجام بده. خب ولی در مورد غیر ذوی الارواح خب این اتفاق نمیفته. کثیرا ما انسان ولو قصدم نداشته باشه صورت بعضی از چیزهایی که مخلوق الهی هستن رو درست میکنه، صورت بعضی از چیزهایی که مخلوق الهی هستن رو درست میکنه. خب حالا این سر و تش حرفای مرحوم شیخ، این مؤیدی که اینجا بردن، کاش این مؤید مرحوم شیخ نیورده بودن. خب چون سر و تش با هم جور در نمیاد، اول این حرف میزنن بعد خودشون این حرفی بعدا میزنن که مدار با اینم منافات داره. خب ایشون ببینید حرفش اینه، اجازه بفرمایید، حرف مرحوم شیخ اینه که تصویر یعنی چی؟ تصویر یعنی عمل و صورت، یا عمل و صورت، ساختن صورت یه چیزی، ساختن شکل یه چیزی. خب این عمل و صورت رو شیخ میگه چی؟ میگه در ذوات الارواح، این عمل و صورت رو میگه در ذوات الارواح همیشه همراه با چی هست؟ با قصد همراه با قصد لذا میشه تشبه دل خالق. ولی تو غیر ذوات الارواح خب کثیرم ما قصد نداره، بدون قصد درست میکنه، بدون قصد اگر کثیرم ما یعنی کثیرم ما عملش کنه ساختن صورت، خب کثیرم ما صورت یه چیز رو انسان درست میکنه، صورت یه چیز رو درست میکنه، صورت یکی از مخلوقات الهی رو، لیکن قصد تشبه خالق نداره، قصدی که شبیه یکی از مخلوقات خدا رو درست بکنه نداره، قصد نداره، قصد ساختن چیزی شبیه مخلوقات الهی نداره. کسی داره پارچه درست میکنه، با پارچه درست کردن خب که حالا تار داره و پود داره به فرض مثال، قصد این که حالا یه چیز شبیه تار عنکبوت که یکی از مخلوقات الهی هست مثلا، یا فرض کنید چیز شبیه مثلا نی خب یا درخت از مخلوقات الهی است، قصد ساختن یکی از مخلوقات الهی رو نداره، داره این رو درست میکنه، این در میاد به شکل یکی از مخلوقات الهی. پس تو یکیش قصد تشبه هست، تو یکیش قصد تشبه نیست، غالبا در غالب مواردش. خب همین حرف شیخ اینه، اینجایی که قصد تشبه وجود داره اینو میگیم اون حکمت درش وجود داره حرامه، اینی که قصد تشبه درش وجود نداره کثیرا ما البته این میگیم حرام نیست. البته بله همینجا اشکال میشه، اون اشکالی که جلسه قبل فرمودید، همینجا اشکال میشه که پس حالا اگر کسی به قصد عرض کنم خدمتتون که تصویرگری درخت شروع کرده نقاشی کردن، خب این چطور؟ بگیم داره اشکال نداره، اینجا با هم طرف قصد کرده، ولی شیخ میخواد بگه چی؟ میخواد دست رو قلبه گذاشته که غالبا انسان یه چیزایی درست میکنه به صورت یکی از مخلوقات الهی در میاد. خب البته مخلوقات غیر ذوی الارواح غالبا اینطوره که هر چیزی که انسان درست میکنه خب تصویر هم به واسطه عمل و صوره معنی کردیم، عمل و صوره به قصد نیست. خب یعنی یه چیزی درست میکنیم که به شکل مخلوقی بشه، حالا یه وقت به شکل مخلوقه ذوی الارواح اینجا قصد میخواد، یه وقت به شکل مخلوق غیر ذوی الارواح اینجا که به شکل مخلوقات غیر ذوی الارواح است، کثیرا ما انسان قصد شبیه سازی ندارد و شبیه در میآید. خب همین حرف شیخ اینه. ببینید میفرمایند که بل کل که خوندم و لذا قال کاشف اللسان علامه که انه دی مسئله کراهت صلات ثوب المشتمل علی التماثیل، که این متن قواعده ایشون، ذیل قواعد، ذیل عبارت قواعد، کشف اللسان شرح قواعده، انه لو امت الکراهت لتماثیل ذر روح و غیرها، اگر این کراهتی که در عبارت علامه اومده در قواعد عمومیت داشته باشه و هم شامل ذر روح بشه هم شامل غیر ذر روح بشه، نتیجهش این میشه که کرهت افتیاب ذوات الاعلام، لباس‌های علامتدار. خب این اعلام جمع علمه، علمم علم الثوب یه عبارتی است که عرب استعمال میکنه، علم الثوب یعنی علامت‌هایی که روی لباس گذاشته میشه، حالا اهم از خطوط و نقش و نگارهایی که روی پارچه لباس اتفاق میفته، یا عرض کنم خدمتتون که چیزهایی که برای تزیین پارچه بهش میدوزن، خب مثلا حاشیه براش میدوزن، تزییبش میکنن، اینها بهش گفته میشه علم الثوب، که کر حد ثیاب ذوات الاعلام مکروه میشه لباس هایی که علامات روش باشه، پارچه هایی که روش نقش و نگاری شده باشه. چرا؟ لشبه الاعلامه، چون اون علامت ها و خلاصه خطوطی که روی پارچه کشته میشه شباهت داره به الاخشاب و القصبات، شبیه چوب ها و قصبات، قصبات جمع قصبه معنی نی، شبیه چوب و نی و امثال ذلک میشه، برگ درخت و مثلا اینا میشه، و ثیاب المحشوته لشبه الاعلام بالاخشاب، و ثیاب این ثیاب اطور اعلامه لشبه الاعلام لشبه ثیاب المحشوته، ثیاب محشوه از حشا یحشو، از حشا یحشو در زبان عربی یعنی چی؟ به پر کردن در زبان عربی میگن حشا یحشو، دندون پر میکنن، تو عربی میگن حشا اسنانه، اون مواد دیگه میگن حشوه الاسنان، به توشک میگن حشیه، به خاطر چی؟ به خاطر یه پارچه‌ای است که توشو پر کردن. خب ثیاب محشوبه هم که اینجا گفتن منظور از ثیاب محشوبه لباس آستردار، لباسایی که آستردار مثل کاپشن به قول شما هستن، تو لباس که آستر داره، کاپشن، پالتو، و ثیاب محشوبه رو میگن شبیه چیز میشه. اینا رو هم باید بگیم مکروه کرهت از ثیاب ذوات الاعلام، ببخشید ثیاب اطفر ثیاب قبلی من گفتم اطفر اعلام اشتباه کردم، کرهت از ثیاب ذوات الاعلام، کرهت از ثیاب المحشوبه. خب لباسای آستردار هم باید بگیم حرامه. لشبه ترائقها المخیطته بها، به خاطر شباهت ترائق. ترائق، ترائق یعنی چی؟ ترائق جمع طریقه هست. خب طریقه با نه، طریقه معنی لایه هست اینجا. خب لایه اون سبع ترائق در مورد سماوات سبع داریم، سبع ترائق یعنی هفت لایه. خب طریقه معنی لایه در زبان عربی استعمال شده. لشبه ترائقها المخیطته، به خاطر شباهت پیدا کردن اون لایه های دوخته شده لباس های آستردار که چند تا لایه روی هم گذاشته شده، این شباهت پیدا میکنه. بها، بها یعنی چی؟ یعنی بالاخشاب ول قصبات، شبیه چوب و نی میشه که دیدید نی چجوریه، معمولا یه لایه پوست روشه اون لایه رو میکنه یه لایه دیگه است میکنه، یا مثلا ذرت دیدید یه لایه میکنه یه لایه دیگه زیرشه یه لایه دیگه زیرشه تا میرسه به اون دونه ها چند لایه است، اینم شبیه اینا میشه. بل ثیابو قاطبتن، این بل اصفر همون ثیاب قبلیه، گفتن از ثیاب ذوات الاعلام، از ثیاب المحشوبه، بل ثیابو قاطبتن، همین لباس ها باید بگیم مکروه میشه. چرا؟ لشبه خیوته ها، چون لباس بالاخره تار و پود که داره که، لشبه خیوته ها، خیوت یعنی نخاش، بل اخشاب و نهده ها، این خلاصه تار و پود شبیه چوب و امثال چوب میشه. انتها فرمایش مرحوم کاشف اللسان، مرحوم فاضل هندی، حالا فاضل هندی میگن فاضل اصفهانی هم میگن، بنده خدا یه سفر تبلیغی رفته هند شده هندی اصفهانی بوده. و این کان ما ذکره او لا یخلو عن نظر کما سیجی، گرچه خب فرمایشیشون تمام نیست به خاطر اون چیزی که در آینده میاد که انشالله در آینده خواهیم گفت که تصویر همیشه مفهوم تصویر زمانی صدق میکنه، اینو بعدا میگیم که قصد داشته باشه. اگه انسان یه چیزی درست بکنه ناخواسته شبیه یکی از مخلوقات الهی در بیاد، یه چیز درست که هم به فرض شبیه گربه در بیاد، خب اصلا گربه با اینکه از ذوات الارواح هم هست، یه چیزی من درست کردم به فرض مثال نون داشتم درست میکردم، نونای حجیم درست میکنم، اسمش چیه؟ نون چی بهش میگن؟
کماج.
حالا بفرمایید کماج مثلا، داشتم یه نونی درست میکردم، این نون اتفاقی به شکل گربه در اومد به فرض مثال، اینجا من قصد تصویرگری گربه رو نداشتم، بلکه چی؟ اتفاقی اینطور شد، این اشکالی نداره. در صورتی تصویر فاصله خودشون بله، در صورتی تصویر حرام، حالا حرام میشه یا بالاخره اصلا اسم تصویر و تمثال برای استعد میکنه که چی؟ که به قصد انسانی کار رو کرده، شاید به قصد نباشه، نه اینطور نیست دیگه. و این کان ما ذکره او لا یخلوان ندارن کما سیجی، که این کما سیجی رو منتظر باشید بعدا بحثش میاد میرسیم برسیم. بله؟ نه ایشون داره مطلقا میگه،
نه ایشون گفت لون امنت کراها، اگر میخواست یعنی دیجوره یار شیطان یارگیری میکنه اینجا، گفت داره یعنی یک تاریخ واسد همچین چیزی داره که در سیاه فاطبته مکنه.
نه 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 ایشون ببینید از یه مسیر میخواد اشکال کنه به مسئله شیخ، از یه مسیر دیگری مرحوم فاضل هندی میخواد بگه اگر ما این حرف رو بپذیریم لازمش میشه که همه لباسا مکروهه. خب همه لباسا مکروهه چون همه لباسا روش تمثال و تصویر وجود دارد. نه قصد نشده است نداره فاضل هندی، میگه همه لباسا روش تصویر و تمثال وجود داره، لذا ما باید تفکیک کنیم بین ذوات الارواح و غیر ذوات الارواح، یعنی عمومش نمیشه ملتزم شد، عموم و اطلاقش نمیشه ملتزم شد، لذا باید چیکار کنیم؟ قدر متعقن شخص بکنیم. قدر متعقنش چی است؟ ذوات الارواحه. خب چون عمومش نمیشه ملتزم شد، باید عمومش شکسته بشه. حالا شکسته شد چه کار بکنیم؟ عموم نداره دیگه، اطلاق نداره. اونجایی که دلیل از اطلاق عموم میفته باید چیکار بکنیم؟ اخذ به قدر متقنش بکنیم دیگه. قدر متقنش میشه ذوات الارواح. شیخ انصاری از این مسیر دیگری میره. مسیر دیگری که شیخ میره اینه که تصویر و تمثال زمان استعمال میکنه که اون راسم، کسی که داشته رسم میکرده، قصد حکایتگری داشته باشه. این قصد حکایتگری نداشته باشه، این بهش به کارش تصویر گفته نمیشه. حتی بله 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 بله، این رو شیخ ادعا دارن که حتی در ذوات الارواح هم اگر طرف قصد صورتگری نداشته باشه و اتفاقی چیزی صورت ذوات الارواح درست بشه، این حرام نیست و این تصویر نیست اصلا، چون تو محکوم تصویر قصد اخذ شده. خب یعنی کنه تصویر بفرمودی محکوم قصدی، عناوین قصدی، یا تو نمیگفتیم عناوین قصدی قهریه. زمانی به این کار من تصویر گفته میشه که قصد حکایتگری از یه موجود خارجی رو داشته باشم. اگه قصدش نداشتم به کار من تصویر گفته نمیشه. یعنی ببینید نظر شیخ انصاری با نظر فاضل هندی تو مسئله یکی هست، تا عنایت داشته باشی نظر شیخ انصاری با فاضل هندی توی مسئله یکیه. یعنی هم شیخ این لباس ها رو مکروه نمیدونه، لباسایی که تصویر غیر ذوات الارواح، هم فاضل هندی مکروه نمیدونه. منتها فاضل هندی از یه مسیر رفته، از چه مسیری؟ از این مسیر که نمیشه اطلاق رو ملتزم شد. چون اطلاق رو نمیشه ملتزم شد، لذا ما دست از اطلاق برمیداریم. هر جام که اطلاق نتونستیم ملتزم بشیم، دست ازش برداشتیم، اخذ قدر متعقم میکنیم. قدر متعقمش میشه چی؟ میشه ذوات الارواح. ولی شیخ نه، از مسیر دیگری میره. میگه روایت اطلاق داره، لکن اینجا در مواردی که قصد شبیه سازی وجود نداشته و اتفاقی شبیه یکی از مخلوقات خدا در اومده، اینجا اصلا تصویر برش درگونه میکنه. حتی همین، بله، حتی اگه مثلا به فرض مثال یه پارچه روش یه نقش و نگارهایی کردن، اتفاقی مثلا بعضی از نقش و نگارها شکل بعضی از موجودات در اومد. خب بله 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 بله، فاضل هندی این رو میگه مکروه، ولی شیخ این رو مکروه نمیدونه اصلا. تو
اصلا بله. شیخ معید رو بودن علت تامه نمیدونستن اون که قصد تشبه باشه، یعنی ممکنه آقا جایی اول رو قصدن
اینو بعدن میگن آید دوری، الان نگفتن همست، بعدن این رو میگن شیخ، میرسیم انشالله.
شاهدی که معلوم شدی که فاضل هندی رو بودن شاهد رو بودن دقیقاً کجای همون خودشون شاهد آوردن، یعنی فکر می‌کنم به اینکه
کثیرالما فقط شاهد برای همون کثیرالما هست که البته عرض کردم. ببینید صدر ذیل حرف شیخ یه خورده با هم دیگه شاهد با هم دیگه تنافی داشته، چون شیخ موقعی که می‌خواد مؤید بیاره، موقعی می‌خواد مؤید بیاره، این عمل و صوره یعنی ساختن صوره، اگر یه چیزی شبیه صورت ولو شبیه صورتم در بیاد، اینو داره تصویر معنا میکنه. دقت بکنید، میگه کثیرم ما یه چیزایی که درست میکنیم شبیه مخلوقات الله در میاد و میشه صورت مخلوقات الله. خب اینو داره اسمشو میذاره صورت، اینو داره اسمشو میذاره تصویر. خب اینو داره اسمشو میذاره تصویر، ولی بعدا ان شاء الله میرسیم همون سیجی که اینجا داره وعده میده، بعدا خودش خواهد گفت که اینجایی که بدون قصد یه چیزی به شکل یکی از مخلوقات خدا میشه، به شکل یه چیزی میشه بدون قصد اگه باشه، این تصویر باید صدق نمیکنه. خب ولی فعلا داره چی کار میکنه؟ داره میگه اونجایی که بدون قصد باشه تصویر صدق میکنه. لذا از فرمایش فاضل هندی شاهد میاره که فاضل هندی هم این مثالایی که زدن، طرف اصلا قصد شبیه سازی مخلوقات نداشته، خب درست کرده شبیه بعضی از مخلوقات خدا در اومده. خب این تو ذهن فاضل هندی بوده که همین که شبیه مخلوقات خدا میشه، میشه چی؟ میشه تمثال، میشه تصویر. خب متأ شیخ خودش این رو قبول نمیکنه، بعدن میرسیم. حاضا ولکن العمده جلسه قبلا براتون خونده بودمش، بذارید عبور کنید بیاید برسید به فبها. این فبها یا غیظ چی میخواد بگه؟ ببینید آقا جان، ما روایاتی که خوندیم برای شما این مقدار اینا رو فاکش کنم قسمت هایی که داشت خیلی کار کنیم، پاکش بکنیم. دو دسته روایت تا همان رو برای شما خوندیم. یه روایات دو بفرمون اطلاقات تحریم اطلاعات تحریمه. مثل چی؟ من مثلا مثالم یادتون هست؟ خب این اطلاق داره. اطلاقش هم از چه جهت رفقا؟ هم از جهت حیوان و غیر حیوان بفرمایید، هم از جهت مجسم و منقوش. از هر دو جهت اطلاق داره، از هر دو جهت اطلاق داره. این روایت روایت اطلاقه. دست دوم روایات روایت اطلاق در تقریم. دست دوم روایت ترخیص، روایت ترخیص. روایت ترخیص هم چی بود؟ مالم یکمون مثال روحانی، یادتونه ده؟ مالم یکمون مثال روحانی که روایت ترخیص تو چی اومده بود؟ ترخیص داده بود رو فقا مفادش چی بود؟ مفادش جواز تصویر غیر ضرور. خب مفادش این بود که جواز تصویر غیر ضرور. پس الان ما دو دسته روایت داریم. یه روایت میگه حرمت تصویر مطلقا، خب حرمت تصویر مطلقا. یه روایت میگه چی؟ جواز تصویر غیر غیر ضرور. خب این دو طایفه روایت رو با هم دیگه جمع بکنیم، نتیجه‌اش چی میشه؟ نتیجه‌اش این میشه که این دسته دوم دسته اول رو تخصیص میزنه دیگه، تخصیص میزنه. خب حرمت جواز تصویر مطلقا، مطلقاش که اینجا داره میگه منظور از اون مطلقا ناظر به کدوم قسمتش هستیم؟ چه زواد چه غیر زواد. اینه که جواز در غیر زواد قرار. نتیجه چی میشه؟ حرمت تصویر زواد الارواح. حالا زواد الارواح هم بفرمایید چه مجسمه چه منقوشه. این شد نظر شیخ انصاری رو فقط تا الان. این شد نظر شیخ انصاری در مسئله. خب جناب شیخ از اینجا به بعد میفرمایید که آقا علما در این مسئله ما نظرمون اینه، یعنی نظر ما اینه، لکن دو تا نظر دیگه هم در مسئله وجود داره. یه نظر اینه که تصویر مطلقا حرامه. مطلقا حرامه یعنی چی؟ یعنی چه زبل ارواح، چه غیر زبل ارواح، چه منقوشه، چه مجسمه، همش حرامه. یعنی هر چهار تا، هر چهار تاش حرامه. یه نظر اینه. خب رفقا شما بفرمایید ببینیم کسی که بخواد قائل به این نظر بشه مستندش چی میتونه باشه؟ اصلا تو مستندش این روایت باید باشه و امثال این روایت نها ان تصدیق لویوت مثلا. خب مستندش مطلقات تحریم باید باشه. خب به نظر شما از نظر فنی کارش درست بوده این آدم یا کارش درست نبوده؟ درست نبوده. چرا؟ چون مطلقات جوری مخصص و مقیدشو ندیده. خب مخصص و مقایدشو ندیده. اگه مخصص و مقایدشو بیدید میامد تغییر میزد نظر دونه مثل ما و فقط این دوتا رو حرام میدونست، نه چهارتا رو. خب این یک گروه از مخالفین مرحوم شیخ که حرفشون و اشکال حرفشون رو گفتیم. ببینید عبارت رو میفرمون که بدبه ها ده ها، یعنی با این اخبار ادله ترخیص، این ادله ترخیصی که براتون گفتیم، این سه تا دلیلی که سه تا روایتی که براتون گفتیم، یقیدو بعض ما مر من الاطلاق، بعضی از اون اطلاقاتی که قبلا گذشت با این روایات ترخیص چی میشه؟ تقیید میشه. بعض اطلاقات مثل من مثلا نهان تزویق البیوت امثال زالک خلافاً لظاهر جماعتن، ما مخالف داریم در مسئله برخلاف ظاهر جماعتی که حیث و انهم، که این جماعت بین دو گروهن، یک گروهشون همونی است که حرفشون توضیح دادم براتون تا برسیم به دومی. حیث و انهم بین من یحکا انهو تعمیمهو الحکمه لغیر ضرور، کسی که حکایت شده ازش تعمیم حکم به غیر ضرور ولو لم یکن مجسمن. حکم منظور چه حکمیه؟ حکم حرمت دیگه. تعمیم داده حکم حرمت رو خب به غیر ضرور، خب ولو چی؟ مجسم نباشه. یعنی چه مجسم باشد چه مجسم نباشد، فرد اعظمش هم که منقوش است و مجسم نیست، حتی اون رو هم گفته حرامه. به چه دلیلی حرفو زده؟
لبعض الاطلاقات، به خاطر بعض از اطلاقاتی که در مسئله داریم، خب کار خوبی کرده یا نه؟ شیخ با این اللازم میخوام میگن کار خوبی نکرده. لبعض الاطلاقات که اللازم تقییدها به ما تقدمه، که لازم است این بعض اطلاقات رو تقییدش بزنیم با ما تقدمه. خب با ما تقدمه، ما تقدمه یعنی چی؟ ادله ترخیص، سه تا روایت ترخیص به ما تقدمه. خب مثل و این مثل و مثال برای چه رفقا؟ مثال برای اطلاقات، حواستون باشه، مثال برای ما تقدمه نیستا، مثال برای اطلاقاته. خب اطلاقات مثل قولی علیه السلام نها عن تزویق البیوت. تزویق بیوت یعنی چی؟ یعنی تزیین کردن بیوت با نقش و نگار، که حالا چه مجسم چه غیر مجسم، چه زرو چه غیر زرو. و قولی علیه السلام من مثلا مثالا، خب الی آخرهی، که این مثل و عواص موجه مثال برای اطلاقات تقیدا به معتقدم، معتقدم استطرابات ترخیصه. خب این یک گروه از مخالفین ما، با این گروه خیلی مشکل نداریم، کارم خیلی راحته، میگیم آقا شما مطلقات رو دیدید، مقیدات رو ندیدید. فقیه باید هم مطلق رو ببینه هم مقید رو ببینه. خب شما مقیدات رو ندیدید، اگه میدید شاید ما حرف میزدید. گروه دوم یه خورده باشون بیشتر مشکل داریم. یه گروه اصلا، گروه دوم بعدن چی گفتن؟ تعبیر کردن اونی که حرامه تماثیل مجسمه هست. خب ببینید آقا، فرمایش مرحوم شیخ توی بیان قول این گروه دوم یه مقدار آشفتگی داره، بزرگان هم بهشون اشکال گرفتن. حالا تا حد تا سر حد امکان ما از شیخ باید دفاع بکنیم، معمولا ما ماموریت خودمون رو دفاع از شیخ قرار دادیم، منتها خب چه کار باید کرد که اینجا یه مقدار فرمایشیشون خلاصه سر و تهش با هم خوب دوخته نمیشه. ببینید ایشون قول مخالفین دسته دومش رو اول قولشون رو مطرح میکنه، اول قول مخالفش رو مطرح میکنه، بعد میاد دلیلش رو میاره. خب اشکال اولی که بهشون میشه، بین دلیل و مدعا تطابق وجود نداره. بین دلیل و بین مدعای مخالف و دلیلی که شیخ براش درست میکنه تطابق وجود نداره. این یه اشکاله. خب از همین الان گزارش بحث رو بهتون بدم تا گم نشیم توی بحث. این اشکاله که بین مدعای مخالفین دسته دوم و دلیلی که شیخ درست میکنه براشون، چون مدعی مرحوم شیخ مفید در مغنه، مغنه کتاب استدلالی نیست، شیخ فقط حرفش رو زده و رفته، شیخ مفید هیچ استدلالی هم نیورده، بین مدعا و دلیلی که شیخ براش درست میکنه یه خورده تنافی وجود داره. این یک. و دو، ردی که شیخ بر مرحوم مفید وارد میکنه، خب ردی که وارد میکنه، این ردم یه تالی فاسدی مطرح میکنه که این تالی فاسد خودش هم فاسده. خب این تالی فاسد واقعا مترتب نیست بر فرمایش مرحوم مفید، که اینم بزرگان به مرحوم شیخ اشکال گرفتن اینجا. خب بذارید ما اول خالی از ذهن بریم سراغ مسئله، خالی از ذهن بریم سراغ مسئله، ببینیم خودمون چی میفهمیم، بعدن برگردیم فرمایش شیخ انصاری رو برای شما توضیح بدیم. ببینید آقا، قول دوم که به شیخ مفید نسبت داده شده، افتار شیخ انصاری اسم شیخ مفید رو نمیبره، اینه که ما قائل بشیم به حرمت تماثیل مجسمه. خب تماثیل هم امثالش هم شامل حیوان میشه هم شامل غیر حیوان میشه. خب هم شامل حیوان هم شامل غیر حیوان. حرمت تماثیل مجسمه، گفت آقا شما میخواید استدلال برای این درست کنید با توجه به ادله که تا الان دیدیم، چجور استدلال برای این درست میکنید؟ بله ظاهرش نگه تماثیل مجسمه مجسمه حرامه، ولی منقوشه دیگه حرمت نداره. منقوشه دیگه حرمت نداره، تماثیل مجسمه حرام، منقوشه حرمت نداره. فقط استدلال برای این درست کنیم میشه از ادله که تا الان خوندیم. خب من مثل مثالم رو بیاریم به عنوان چی؟ به عنوان یه عموم، یه اطلاق در مسئله. من مثل مثالم در خرج عن الاسلام، خب که دلیل بر حرمت مطلقه. خب این اگر بخواد ازش حرمت تماثیل مجسمه استفاده بشه، با چیکارش بکنیم؟ تمثال محسوس در مجسمه. اطلاقش چجوری بزنیم؟
بزنیم که فقط مجسمه بمونه. تمثال رو بگیم روح در مجسمه داره.
بگیم تمثالی که توی روایت اومده ظهور در مجسمه داره، خیلی خوبه. خیلی خوبه بگیم که راه خوبیه. بگیم که من مثالا اطلاق دارم شامل حیوان میشم، شامل غیر حیوان میشه. مطابق تمثال تمثیل ظهور در چی داره؟ ظهور در مجسمه سازی داره، اصلا شامل نقاشی نمیشه. خیلی خوبه. یه بیانه، بیان دیگری هم دارید براش. یعنی شما اطلاق هست اطلاقش انداختید، تخصیص ندارید. اطلاقمون رو گفتیم چه قصور داره که شامل منظورش بشه از اصل. تخصصا خارج اینجور بگید. بیان آقای سهیلی بود که منظورش تخصصا خارجه. بیان دیگری هم میشه کرد یا نه؟ یه بیان دیگری هم هست که بگیم آقا یه دلیل رخصتی اومده و گفته چی؟ گفته منظورش جایزه. یه دلیل ترخیصی اومده باشه بگه چی؟ بگه صور منقوشه ساختنش جایزه. اگه دلیل اینجوری هم داشته باشه میگه بگه نقاشی جایزه، اینم میتونه چی بشه؟ میتونه مستند برای این حرف بشه. پس دو تا مستند گفتیم. یه مستندش این که بگیم روایت قصور اطلاقه، روایت قصور دارد و فقط شامل چی؟ مجسمه میشه. و منقوشه تخصصاً خارج است. یه بیان. بیان دوم چیه؟ بیان دوم این بود که بگیم اطلاق تمام است لکه روایت تخصیص خورده است. تخصیص خورده است به چی؟ به دلیلی که دال بر جواز منقوشه است. خب ببینید اگه واقعا اینجوری باشه، مفهوم مفید این استدلال رو داشته باشه، یا این استدلال داشته باشه، حرفش درسته، حرف منطقی خیلی هم خوبه. منتها ببینید رفقا، جناب شیخ انصاری این احتمال اصلا مطرح نمی‌کنه. این احتمال اول اصلا مطرح نمی‌کنه. میره سراغ احتمال دوم که بحث تخصیصه. منتها بحث تخصیص هم با این بیان، دقت بکنید، با این بیان که شروع نکنم این رو، تخصیص هم با این بیان که ما یه روایت داریم اطلاق داره چی؟ من مثلا مثالا که مفادش هم چیه؟ مفادش اینه که از تصویر و حرامون بله حرامون مطلقا در حرامون مطلقا خب از تصویر و حرامون مطلقا یه روایت ترخیص هم داریم. روایت ترخیص هم مفادش چیه؟ روایات ترخیص و شیخ انصاری همین روایات میدونه. روایت ترخیص و همین روایات میدونه. من مالم یک کن مثال روحانی، خب مثال روحانی که این مالم یک کن مثال روحانی، این کلمه مثالی که تو مالم یک کن مثال روحانی اومده، جناب شیخ فرمان که تو نظر این قائل کلمه مثال انصراف به نقاشی داره. توی من مثل مثالم بفرمایید این مثالش اطلاق داره. اطلاق داره یعنی چی؟ یعنی چه مجسم چه نقاشی. توی اطلاق من مثل مثالم مثالش اطلاق داره، شامل مجسم میشم نقاشی. ولی توی دلیل ترخیص اون مالم یکون مثال روحانی کلمه مثالش میاد انصراف داره به نقاشی. یا خدا که نتیجهش چی میشه رفقا؟
جام مثال روحانی و مستثمر هم اون بعد تو مجسمه اتفاقی داشته باشه.
انصراف مجسمه. شیخ اینو نمیگه، میگه انصراف نقاشی داره. خب دقت بفرمایید، میگن انصراف نقاشی داره که نتیجهش چی میشه رفقا؟ نتیجهش این میشه. میخواد بگه این حرمت تماسیل و مجسمه از این استدلال در میاد.
حد
زده بله، شیخ مفید هیچ استدلالی نکرده، خب حد زده که این حرمت تماسیل و مجسمه از این استدلال در میاد، خب از این استدلال در میاد و بعد اشکال میکنه، بعد شیخ اشکال میکنه میگه آقا از این استدلال، این استدلالتون، حالا اول ببینید من دو تا اشکال کردم، یه اشکال به اصل استدلالش، یه اشکال به اشکالی که از استدلال میگیره. اصل استدلالش رفقا این استدلال، این دلیل برای مدعا منطبق است یا نه؟ بفرمایید ببینیم. پله پله بریم چی
برعکسش
برعکس میشه؟ برعکس نمیشه آسه
یه مولم یکون مثال ارمانی، یعنی وقتی که اگه بگیم نقاشی گرفتیم مثال رو
بفرمایید مثال غیر روحانی جایزان اینه دیگه، مولم یکون مثال ارمانی مثال غیر روحانی جایزان، خب یعنی اینم مثال به نقاشی، نقاشی جایزان، نقاشی منطقه نقاشی تو روایتش چی اومده؟ غیر روحانی جایزه. خب اطلاقات میگه چی؟ اطلاقات میگه هر چهارتا حرامون، هر چهارتا حرامون. دلیل ترخیص، دلیل ترخیص چند تا رو خارج کرده رفقا؟ دلیل ترخیص فقط یکی خارج کرده، فقط یه مورد خارج کرده، یه مورد هم چی؟ غیر روحانی، مثال غیر روحانی رو خارج کرده. اگه انصرافا رو نمیگفتید مثال غیر روحانی هم شامل نقاشی میشد هم شامل مجسم، منتها چون میگید چیز به انصراف داره فقط یه مورد خارج کرده، این نقاشی بفرمایید غیر زر رو بله؟ حالا صبر کنید. ببینید اولین مشکل اینه که دلیل و مدعا با هم دیگه، استدلالی که شیخ آوردن با مدعایی که مطرح شده با هم دیگه تطابق نداره. این اشکال. اشکال دوم. خب می‌خواید روی فکر بکنید، تنفس بکنید، برگردید. بهتره اینجوری. تنفس بکنید. مراسم ساعت 10. خب. ان شاء الله الان 9 دقیقه است، من 9:25 دقیقه برمیگردم خدمت. یه تنفسی بکنید.